أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، حوزوی دانشگاهی، عزیزان بسیجی و قرآنی، برادران و خواهران را گرامی می‌دارم. ایامی که متعلقه به سیده نساء عالمیان صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است، به پیشگاه ولی اصغر و نافدا تعزیت عرض می‌کنم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می‌شد. بخشی مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون هم مناسب با مسائل اخلاقی است. در مسائل اخلاقی گاهی مسئله ذکر، فکر، شکر به مانند اون مطرح می شود. یک کسی که متخلق به اخلاق الهی است، او هموار شاکر است. شکر به این است که انسان نعمت را بشناسه، اولا راه مصرف کردن او را بداند، ثانیاً در بکارگیری و نعمت در راه صحیح غفلت نکنه، ثالثاً این راه را هم ادامه بده، رابعاً گاهی ممکن است انسان که در مسائل اخلاقی تلاش و کوشش میکند نعمتهای ظاهر را شناسایی بکند و اینها را سعی کند به جا مصرف کند، اما نعمتهای باطنی را نشناسد و در مصرف کردن اونها هم احیانا اشتباه میکند. ما نعمتهای ظاهری داریم، یعنی چشم و گوش داریم، دست و پا داریم، مال داریم، ملک داریم، مال و ملک جدای از ما هستن، اینا را باید در راه صحیح صرف بکنیم. یک، اعضا و جوارح را باید در راه صحیح صرف بکنیم. دو، این زبان را فقط در راه تعلیم به کار ببریم، در راه هدایت مردم به کار ببریم، در راه ارشاد دیگران به کار ببریم و مانند. چشم را در راه صحیح بکار بریم، با مطالعه کتاب یا کارهای نافع بکار بریم. اگر کسی یکی از این نعمتها را بی جا مصرف کرد، کفران نعمت کرد. یعنی اگر با زبان گناه کرد یا با چشم گناه کرد، نعمت را بی جا مصرف کرد. اینا یه چیزا روشنیست که همه ما میدونیم. اما این نعمتهای درونی را که خیلی مراقب باشیم، گاهی غفلت میکنیم. ما در دستگاه درون ما یه سلسله نیروهاییست که متولی اندیشن، وهم هست، خیال هست، عقل نظر هست و مانند. یه سلسله نیروهایی هم هست که عهده‌دار عزم و اراده و فعل هست، شهوت هست، غضب هست، عقل عملی هست و مانند. ما در دستگاه بیرون دستگاه غذایی نداریم، یعنی چشم و گوش ما که قلم رو به حس است، این اگر بد کرد یا خوب کرد، در دستگاه بیرونی ما یه نیروی باشه که اگر چشم کار خوبی کرد، از او تشکر کند، او رو تشویق کند، و نگاه بد کرد، او رو سرزنش کند، نداری. دستگاه حس اینجور اصولند. گذشته از این که ما در قلمرو حس اصلا علم نداریم، فقط تصور داریم. حالا این بحث چون مربوط به این گونه از مسائل نیست، فقط اشاره میکنیم. یعنی ما حسی نداریم که تصدیق بکنه. ما در تمام این حواس پنجگانه فقط در محدوده تصور کار میکنیم، یعنی چشم فقط میبیند، همین، گوش فقط میشنود، اما تصدیق بکند به این که این صدا مال آن است یا این شی همان است که من میبینم، این کار چشم نیست، این تصدیق مال درون است. این درون گاه اشتباه میکند، گاه درست میفهمد. ما اگر یک چوبی را در آب منکسر دیدیم یا اگر ستاره را در آسمان کوچک دیدیم، این چشم اشتباه نمی کند، زیرا ثواب و خطا، اصابت و عدم اصابت مال تصدیق است، یک، و تصدیق در فضای حس اصلا نیست، دو، ما یه حسی که قضیه داشته باشه نداریم، در حس فقط تصوره، تصور نه خطا بردار است نه ثواب. این ذهن است که میگوید این ستاره این طوره، این ذهن اشتباه میکنه، باید ذهن بگوید که این ستاره را در فاصله میلیارد فرسخ من این مقدار کوچک میبینم، یا این چوب را در آب متحرک من منکسر میبینم. این ذهن که بدون حساب گاهی خیال میکند به این که ستاره همینقدر است یا چوب منکسر است، این ذهنی که تصدیق دارد، قضیه دارد، این ذهن یا اشتباه میکند یا ثواب دارد. غرض این است که ما در قرم رو به حس اصلا قضیه و تصدیق نداریم، یک، وقتی قضیه نداشتیم، تصدیق نداشتیم، چه بوکز هم نداره، دو، ثواب و خطا هم نداره، سه، چون تصور محض نه ثواب است نه خطا، این ذهن است که اشتباه میکنه. منتها ذهن باید امینانه داوری کنه، بگوید به این که ستاره را ما در فاصله دور این مقدار کوچک میبینیم و همینطور هم باید ببینیم، اگر در فاصله دور بزرگ میدیدیم چشم وظیفش را انجام ندادیم. به هر تقدیر دستگاه حس نه دستگاه تصدیق است نه قضیه و نه قضا و داوری. اصولا مستحضر این که قضیه رو قضیه میگن برای این که ذهن داوری میکند به ثبوت محمود برای موضوع، اتصاف موضوع به محمود، چون حکم میکند قاضی هست به این موضوع و محمود به هم مرتبط میگن قضیه. خب دستگاه قضا فقط مال ذهن است. ما در فضای بیرون یک قاضی داشته باشیم که تخطئه کند یا تصویب، یعنی حکم بکند به اینکه این خطاست یا ثواب، نداره، ولی در دستگاه درون ما هست. خب در بیرون گاهی چشم کار بد میکند، گاهی چشم کار خوب میکند، گاهی مطالعه میکند، گاهی آثار الهی رو میبیند، گاهی قرآن میخوند، گاهی هم نامحرم نگاه میکند. کسی نیست که به چشم تشر بزند در دستگاه حس، او رو تشویق کند یا تخطئه کند، ولی در دستگاه درون ما یک قاضی وجود دارد. این قاضی هم در حوزه حس فرمان روایی میکند که حکم صادر میکند، میگوید فرونجا چشم اشتباه کرده، فرونجا درست دیده، فرونجا که گوش حرف ناسواب گوش داده بد کرده، فرونجا که نصیحت گوش داده کار خوب کرده. این قاضی در دستگاه درون ماست، یک، حوزه قضایی او هم بیرونی است، دو، هم درونی است، سه، هم درباره حواس ما اظهار نظر میکنه که همه ما میدونیم، هم درباره درون ما اظهار نظر میکنه که میگوید فلون خاطر خوب بود یا فلون خاطر بد بود یا فلون علم خوب بود یا فلون علم بد. خدای سبحان این درون ما رو با قاضی خلق کرد، همونطوری که ما چشم داد برای دیدن، گوش داد برای شنیدن، دست و پا داد برای کار کردن، این همه نعمت‌های الهی است. در دستگاه درون ما یه قاضی خلق کرد که این از بهترین نعمتهای الهی است. این قاضی هم کار فقهی دارد هم کارهای حقوقی. یه قاضی هم باید احکام شرع را بداند به عنوان مسائل کلی، هم تطبیق کلیات بر مسائل را آگاه باشد تا بتواند داور خوبی باشد، میشه مسائل حقوقی. در درون ما ذات اقدس الهی چراغ روشن کرده که هم این چراغ بد و خوب را میبیند هم داور خوبی است، میفهمد که چی بد است چی خوب است. فعود به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، همونطوری که به دستگاه گوارش ما یه روده و معده‌ای داد که غذای سمی را از غذای سالم تشخیص میدهد. اگر غذای سالم به او دادیم قبول میکند، هضم میکند، ما را فربه میکند، و اگر غذای ناسالم دادیم بالا میآورد، میگد من این را قبول نمیکنم. در درون ما هم همینطور است، در دستگاه جان ما هم همینطور است. یک قاضی طیب و طاهر خدا خلق کرد. اون قاضی هم مسائل فقهی را میداند که چی حلال است چی حرام، هم تطبیق میکند که این شخص این کار را برای چی کرده. اگر کار خوب بود او خوشحال میشود، تشویق میکند، فربه میشود، و اگر بد بود غمگین می شود، اظهار تأسف میکند، گاهی اشک می ریزد، گاهی توبه می کند. این قاضی از بهترین نعمت های الهی است که از او به عنوان نفس لوام ذکر می کند. خب اگر کسی تربیت صحیح داشت، طب صحیح داشت، این دستگاه گوارش سالم نگه می دارد، این امانت الهی رو سالم نگه می دارد، این شخصی عمر با برکتی دارد، کمتر بیمار می شود، برای اینکه این دستگاه گوارش او سالم است، می دونه چی غذا بده چی غذا خوبه، پرخوری نمی کنه بدخوری نمی کنه، عمر با برکتی داره. ولی اگر خود را به بدخوری و پرخوری بیمار کرده یا معاذ الله خود را معتاد کرده، دستگاه او دیگه جواب نمی ده. سمم به او بدی حرفی نمیزنه، این مواد غیر از سم چیز دیگر نیست که. اگر دستگاه گوارش رو کسی بد تربیت کند، این با سم زندگی میکنه، دیگه بالا نمیاره. خب اینا که سم مصرف میکنن اگر دستگاه سالم باشه خب بالا میاره دیگه. انسان معتاد با سم داره زندگی میکنه. اگر کسی خدای ناکرده تو مسائل اخلاقی هم این دستگاه غذایی خود را معتاد کنه، یعنی این دستگاه طیب و طاهری که خدا او را عالم و عادل خلق کرد، این دستگاه به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این میفهمد چی بد است چی خوب. این یک. اگر خوب بود تشویق میکند، دو اگر بد بود ملامت و سرزنش میکند که میشه نفس لوامه، این سه. اینا رو خدا در دستگاه ما خلق کرد. یه قاضی با برکتی است. اگر کسی یک بار، دو بار، ده بار، کمتر و بیشتر با دادن یک رشوه های این قاضی رو بخرد، این قاضی در درجه اول حکم فاسد دارد، کم کم به جایی میرسد که اون حکم فقهی رو هم نمیفهمد، نمیفهمد چی بده چی خوبه. اول عالمن آمدن خلاف میکنه، بعد هم خلاف را وفاق به وفاق را خلاف میپندارد. و هم یحسبونن نه هم یحسنون سنعا. این نفس لوامه را که ذات اقدس الافرید و او سوگند یاد کرد، از بهترین نعمتهای خداست که ما داد. این نفس لوامه از دو جهت یک نورافکن قوی دارد، هم از جهت فقهی هم از جهت قضایی، هم میفهمد چی بد است چی خوبه، هم در درون ما یه داور خوبی است. ما اگر خلاف کردیم چرا نگرانیم؟ چرا خواهیمون نمیبرد؟ و اگر کار خوب کردیم چرا خوشحالیم؟ چرا خندانیم؟ کی ما رو میخندونه؟ کی ما رو خوشحال بکنه؟ همین داور درونی دیگه. این داور درونی که نفس لوامه است، هم مشوقه است هم لوامه. اگر کار خوب کردیم کاملا ما رو راضی نگه میداره، میخندونه، حال ما رو به جا میاره. اگر کار خلاف کردی کاملا ما رو پژمرده میکنه، غمگین میکنه، تنها شدیم، گاهی عشق میریزیم، در صدد توبه هستیم، این به برکت همین نفس لوامه است دیگه. اگر حق شناس بودیم، شاکر بودیم، این قاضی را خوب میشناسیم، این فقیه را خوب میشناسیم، به فقه او احترام میگذاریم، به قضا و داوری او احترام میذاریم، اینو در جا خود مصرف بکنیم و تا آخر سالیم. اما اگر چنون که شکر نعمت نکردیم، این نفس لوامه را نشناختیم، به او رشوه دادیم، سعی کردیم به سود شهوت و غضب حکم بکند، اول گاه خلاف میکنیم، این خلافمون رو وفاق نشون میدیم، بعد کم کم مجاری ادراکی ما بسته میشود، طوری که حق را باطل میفهمیم و باطل را حق میفهمیم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وقت همین نفس لوامه که قرآن کریم از او به عظمت یاد کرد و خدا او را مورد قسم قرار داد، همونطوری که به شمس و قمر قسم خورد، به نفس لوامه قسم خورد، لا اقسمون به نفس لوامه، همین نفس لوامه که باید ما را در برابر زشتی ملامت کند، اگر یه وقت کار خیر کردی ما را ملامت میکند، میگه چرا این کار کردی؟ اگر کسی یه کار خیری انجام داد، یه خدماتی کرد، میگه چرا این کار کردی؟ برای بچه ها چی بخوا بذاری؟ میگه خب اگر تو با این کار خیر کردی، این کمک کردی، برای بچه ها چی میذاری؟ برای آینده چی میذاری؟ در حالی که خدا فرمود اگر یکی دادی من ده برابر به تو میدم، و من اصدق من الله قیلا. وقت همین قاضی و داور که از بهترین نعمتهای الهیست و خدا به ما داد که جلوی بدی ما را بگیرد، ما اگر او رو حق شناسی نکنیم، همین قوه جلو خوبی ما را میگیرد. مثلی که چشم را به ما داد که خوب ببینیم، اگر کفرای نعمت کردیم با همین چشم گناه میکنیم. گوش را به ما داد که با او معارف را بشنویم، اگر کفرای نعمت کردیم با این گوش خلاف میشنویم. همونطوری که نعمت ظاهر را گاه انسان بی جا مصرف میکنند، نعمت باطن را گاهی هم بی جا مصرف میکنند. این میشه کفرای نعمت. وقت اون هوش را، اون فهم را، اون درک را طرزی بی جا مصرف میکنند که هم جلوی فقاهت این نفس را میگیرد، هم جلوی داوری را، که امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما عطا کند که همه این نیروها را شناسایی کنیم، اولاً بدانیم برای چی خلق شد، ثانیاً شکر نعمت کنیم، اینها را در جای خود صرف کنیم، ثالثاً از کفران نعمت که صرف این نعم در غیر مورد است پرهیز کنیم، رابعاً کسانی که به مراحل بالا رسیدن همینها را رعایت کردن، اینا را ذات اقدس اله در حد فرشته قرار میدهد. همه ما مستحضریم که هنگام مرد بالاخره ملائکه جان ما رو میگیرن، حالا یا به اسرائیل سلام الله علیه، یا مأموران زیر نظر اسرائیل سلام الله علیه. در جریان اسرائیل فرمود یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، در باره ملائکی که زیر مجموعه حضرت اسرائیل سلام الله علیه هستن، همون توفت و رسول الله، بالاتر از همه هم که ذات اقدس اله است که الله یتوفى الانفس. تا اینجا یه مطلبی است که همه ما شنیدیم میدونیم که روح را بالاخره به فرمان خدا ملائکه قبض میکنند. آیا انسان های کامل هم کار ملائکه را میکنند؟ اونها هم به دستور خدا روح ما را قبض میکنند یا نه؟ این جای بحث است. ممکن است یه هم چیزی باشد. این روایت نورانی را که مرحوم ابن واقعه قومی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، ایشون دارن به این که گاهی خدای سبحان روح را به وسیله ملائکه قبض میکند، گاهی هم به وسیله غیر ملائکه قبض میکند. اگر روح را به وسیله غیر ملائکه قبض کند، ناظر به همین است که انسان‌های کامل به جای میرسن که مظهر هو المومیت میشوند. در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق، اونجا که کسی از وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه سوال میکند که جریان مرگ چگونه است، خدا در قرآن گاهی توفی را و قبض روح را به خودش اسناد میدهد، گاهی به عزرائیل سلام الله علیه به عنوان ملک الموت، گاهی هم به ملائکه اسناد میدهد. حضرت آیات را به سه طایفه تقسیم کرد، هر طایفه را مربوط به گروه خاص دانست. فبود ان الله هو المحی المومیت، در حقیقت اون که حیات میدهد خداست، اون که اماته میکند خداست. اینا مأموران مدبرات امرن، به فرمان الهی کار میکنن. و انه یتوفى الانفس علی یدی من یشاء من خلقه من ملائکته و غیره، یعنی اصل احیا و اماته به دست ذات اقدس اله است. مدبرات و مأموران الهی که قبض روح میکنن به دستور خدای سبحان است. اونا که قبض روح میکنن عبارت از ملائکه و غیر ملائکه. غیر ملائکه، غیر از انسان‌های کامل کی میتواند باشد؟ پس انسان کامل میتواند به جایی برسد که برخی ها در هنگام توفی و هنگام قبض روح، روحشون را به اون انسان کامل تقدیم میکنن، که امیدواریم همه ما در هنگام توفی با روح و ریحان همراه باشیم. اما اون بحث کوتاهی که مربوط به نهج البلاغه است، اون یک نامه مختصری است که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه برای والی قبل از مالک اشتر برقوم فرمودند. این نامه، نامه 34 نهج البلاغه است که سیر بحث ما به این نامه 34 است. این نامه همین چند سطری است که مرحوم سید رضی رضوان الله نقل کرده. بعضی از خطبه ها یا نامه ها مفسر است که مرحوم سید رضی انتخاب کرده، بعضی از نامه ها همون مقدار است که سید رضی نقل کرده. استوندار رسمی مصر قبل از مالک اشتر محمد ابن ابی بکر بود، یعنی پسر ابی بکر بود، چون ارتباط خاصی با وجود مالک است امیر داشت، شایسته این بود که از امیر او رو والی مصر قرار بدهد. معاویه در اثر اینکه شام با مصر بی ارتباط بود، در صدد توطئه و غارتگری مصر. محمد ابن ابی بکر اون قدرت را نداشت که بتواند مصر رو اداره کند، لذا وجود مالک است امیر نامه نوشتند مالک اشتر را برای مصر به عنوان استوندار معین کردن. یه دلجویی هم از محمد ابن ابی بکر کردن، گفتن ما به شما علاقمندیم، یک، برای شما یه جای مناسبی در نظر گرفتیم، دو، از شما گله به شکایتی نداریم، سه، معاویه در صدد توطئه بود، غارتگری مصر بود، ما کسی را اعزام کردیم که بتواند در برابر توطئه معاویه بیستد، چهار، و اون مالک اشتر بود. معاویه هم که فهمید مالک اشتر وقتی وارد مصر بشود جلوی توطئه او گرفته میشود، در همون بین راه مالک اشتر را مسموم کرد که جریانش میدونید. فبودن اما بعد فقط بلغنی موجدتو که من تصریح الاشتره الى عمله، من شدم شما متأثر شدید ولی دارم از شما دلجوی میکنم. اگر شما دیدید که ما گفتیم شما نباشید مالک اشتر باشد، نه برای این است که شکایتی از شما به ما رسیده یا شما مشکل علمی دارید یا مشکل عدلی دارید، مس جای حساسی است، مورد توطئه شامی هاست و میخواستن یه استوندار قوی تر بیاید. و اینی لم افعل ذالک استبطاء لک فی الجهد ولا زیادن فی الجهد، ما نگفتیم شما کم کار کردید یا بیش از این باید کار کنید، ما برای این کار کردیم که ما به درصدد توطئه هست و کسی که جلوی توطئه و غارتگری معاویه را میگیرد مالکش در است. مستحضری قبل از نهج البلاغه کتابی نوشته شده به عنوان الغارات که بخشی از منابع نهج البلاغه همون کتاب الغارات است. این الغارات سر نامگذاریش این است که غارت هایی که معاویه در زمان حکومت است امین سلام الله علیه روا داشت، کجا تخت ساز کرد، کجا راهزنی کرد، کجاها بیت المال را غارت کرد، صاحب این کتاب این غارت های اموی در زمان حکومت است امین سلام الله علیه را جمع کرده، اسم کتاب به نام الغارات. و سید رضی رضوان الله علیه هم بخش از مطالب نهج البلاغه را از کتاب الغارات نقل میکند. وجود مبارک هست امیر از محمد ابن ایبه دلجویی کرده که اینی لم افل ذالک استبطاء لک فی الجهد بل از دیادا فی الجهد ولو نزعت ما تحت یدک من سلطانک لولیت که ما هو ایسر علیک معونتن و اعجب و ولایتن. ما اگه گفتیم مصر نباشید یه جای مناسب تری برای شما در نظر گرفتیم که هم ادارش برای شما آسان تر است و هم حضور شما اونجا پررنگ تر و بیشتر مورد علاقش مخواد. بعد فهمود این رجل الذی کنت ولیته امر مصر کان لنا رجل ناسها. این نام دو بخش است، یه بخش دلجویی از محمد ابن ابی بکر است، یک بخشی هم تعریف و اجلال و تمجید جناب مالک اشتر. فرمود این کسی که ما استنداری مصر را به او دادیم، این یک مرد ناصح و خالصی است که نسبت دشمنان ما شدیداً حساس است و اهل انتقام در برابر باطل است. و علا عدو بنا شدیدن ناقما، ناقم به کسی میگن که قدرت انتقامش خوب باشد. فر رحمه الله، چون در بین راه مالک اشتر شربت شهادت میشید، فقد استکمل ایامه و لاقا همامه، این دوران عمرش سفری شد، مرگ خود را ملاقات کرد. اولاه الله رزوانه، ما از او راضی هستیم، ذات اقدس اله رضوان خود را نعمت او قرار بدهد. و ضاعف الثواب له فاسهر لعدوک، اسهره یعنی به صحرا رفت، یعنی اگر تو در مصر هستی باید این میدان توطئه و غارت را خوب اداره کنی. اسهر یعنی بیا به صحرا، یعنی بیا به میدان مبارزه. فاسهر لعدوک ومز علا بصیرت، که با بصیرت و بینایی جلوی تهاجم بیگانه را بگیر، بدان و بعد بگیر. و شمر لحرب من هاربک، دامن به کمر بزن برای اینکه او آماده فتنه است. یعنی معاویه قصد دارد در اثر قرب شام به مصر شام را مورد حمله قرار بدهد. ود او الی سبیل ربک و اکثر الاستعانت بالله یک فکر ما همک و یو این که الا ما نزله بکه انشاءالله. فرمود از شما کمک خواستم، از ذات اقدس اله پاسخ دادم، در راه حفظ نظامی، در راه خدمت به جامعه اسلامی هستید، در راه حفظ قرآن و عدلتی، یقینا خدا حافظ شماست. شما فقط با اخلاص به میدان بیا و از ذات اقدس اله کمک طلب بکن، یقینا ذات اقدس اله تو را حفظ میکند، نظام تو را هم حفظ میکند، که ما امیدواریم خدای سبحان نزهای ما را هم تا ظهور صاحب اصلیش از خطر معاویه های اصل حفظ بفرماید. پروردگارا تا پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ملت ما، مملکت ما، این عزیزان را مشمول ادعیه خاص ولیعصر قرار بده. ارواح مؤمنان عالم عموماً، امام راحل، مراجع مازین، شهدای انقلاب جنگ خصوصا، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، بالاخص کشورهایی که به بیداری اسلامی دست یافتن، در سایه ولیت تأمین بفرما. جوانهای ما را مشمول ادعیه ولیت قرار بده. مشکلات تحصیل و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیه السلام قرار بده. خطر دشمنان نظام، مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. این ادعیه را در حق همه مؤمنین مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.